دید به سایت ما دی برکه. هر کجا که هستی فیض و برکت خدا همراهی با شما باشد. اولین قرنتیان 4 نشانهای 1-5. پس همگان باید به ما به دید خرمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازی های خدا به آنان به امانت سپرده شده است و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین باشد. اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز در برای خیشتان قضاوت نمی کنم، زیرا در خود عیبی نمی بینم. اما این ما را بی گناه نمی سازد، بلکه خداوند است که در برای من قضاوت می کند. پس درباره هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید، بلکه خداوند است که درباره من قضاوت می کند. او آنچه را که اکنون در تاریکی نهان است در روشنایی عیان خواهد کرد و نیت های دل ها را آشکار خواهد ساخت. آنگاه تشویق و تمجید هر کسی از خود خدا خواهد بود. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. سارا یک دختر معمولی و خوشبخت بود، مثل بقیه بچه ها. در مدرسه نمرات متفاوتی داشت و استعداد فوق العاده‌ای در ورزش داشت. او خلوص نیت داشت و به این دلیل دوستان زیادی داشت. برای والدینش همه چیز به نظر می رسد که کودک آنها آینده درخشانی خواهد داشت. همه چیز در یک چشم به هم زدن تغییر کرد. شخصی در کلاس آدرس ایمیل سارا را هک کرده بود و اخبار وحشتناکی را از طرف آدرس او پخش کرده بود. ناگهان سارا به منفورترین دختر در کل مدرسه تبدیل شد. او همه دوستانش را از دست داده بود. تنها مانده بود و خجالت میکشد با والدینش در این مورد صحبت کند. حتی مواقعی وجود داشت که او دیگر نمیدونست چگونه بین حقیقت و دروغ تمایز قائل شود. نمرات مدرسه او به شدت کاهش یافته بود. او فقط کارهایی را که کاملا ضروری بود ضرری بود انجام میداد و اغلب تمام روز در رخت خواب میماند. به نظر میرسد که از اوج زندگی به عمق تاریکی رسیده است. و سوال اینجاست، چرا؟ و چگونه کودکان می توانند اینقدر شریر باشند؟ یک روانشناس اریک برن همین رفتار انسانی را تحلیل می کرد. در کتابش بعضی های بزرگ سالان به این نتیجه رسیده که مردم از قضاوت دیگران لذت می برند. بیشتر اوقات این کار را با گروهی انجام می دادند و اعضای آن گروه می‌خواستند دور هم جمع شوند و با یک گروه دیگری یا یک نفر دیگری مبارزه کنند. کتاب مقدس در واقع مدت‌ها قبل از اریک برن در مورد این پدیده می‌دونست. ببینید چگونه خدا آغاز تاریخ بشر را به ما نشان می‌دهد. هر دوی آدم و حوا به گناه افتادند. و چه کار کردند؟ آدم همسرش حوا را سرزنش کرد و حتی به خود جرأت داد که بگوید خود خدا مقصر بود، زیرا او این حوا را به او داده بود. و حوا بیدرنگ تخذیر به گردن مار انداخت و به این ترتیب داستان بشر ادامه داد. قابیل به برادرش حابیل نگاه کرد و حسادت کرد و بلافاصله او را کشت. تاریخ بشر به همین الگو پیش رفته متاسفانه این ویژگی در این مسیحیان نیز در دین مسیحیان نیز دیده می شود. در جمعیت قرنت در آن زمان جمعیت به گروه های تقسیم شده بود. آنها یک سوپرستار روحانی را برای خودشان انتخاب کرده بودند و خود را با این افراد می سنجیدند و دیگران را با همین الگو محکوم می کردند. برخی از پیروان پتروس، برخی دیگر از پیروان اپولوس و برخی دیگران از پیروان پولوس بودند. به همین دلیل آن فرقه های مذهبی با یکدیگر و علی یکدیگر می جنگیدند. مردم ویژگی های انسانی را مقایسه می کردند و آنها را در مرکز کلیسا قرار می دادند و این کار به مرگ معنوی جامعه مسیحی منجر شد. بله، اگر دست خود را بلند کنید و انگشت شکایت را به سمت دیگری نشان دهید، به معنی مرگ روحی است. زیرا در همین ثانیه که ضد دیگران شکایت می کنیم، مسیح را بسیار دور می رانیم و دیگر اشتباهات خود را نمی بینیم، فقط اشتباهات دیگران. مسیح از طریق مثال باجگیری و فریسی به ما نشان می دهد آن کار چقدر خطرناک است. فریسی در واقع مردی نیکی بود، کارهای خیر زیادی کرده بود، به فقیران پول می داد و روزه می گرفت و بی وقت دعا می خواند. کار نیک داشت، اما لحاظه‌ای که به برادر باجگیرش نگاه کرد و او را قضاوت کرد، همه دستاوردهای معنوی او باطل شد، چون انگشت شکایت دقیقا به همین شکل به خودش برمیگشت. جمعیت عزیز، اگر ذات انسانی این است که میخواهند دیگران را قضاوت کند و اگر این حسالت انقدر خطرناک است، امروز نیز باید با دقت گوش فرا دهیم، زیرا به یقین همین خطر در ما نیز وجود دارد. ما نیز انسانی هستیم و از خطر قضاوت کردن مسئول نیستیم و همچنین از تعصب نسبت به دیگران مسئول نیستیم. ما می توانیم یک آزمایش کوچک را امتحان کنید. فقط تصور کنید. نظر شما در مورد این افراد چیست؟ سیاه‌پوستان، زنان آلمانی، مردان عرب؟ و نظر شما در مورد افغانی ها یا ایرانی ها چیست؟ وقتی به این افراد فکر می کنید، چه فیلم هایی در افکار درونی خود میبینید؟ روانشناس اریک برن در تحلیل خود توضیح میدهد که ما انسان ها در واقع عمیقاً احساس ناامنی میکنیم. همچنین میل بسیاری عمیقی برای دوست داشته شدن در درون ما انسان ها وجود دارد. و به طوری خلاصه میگوید که تعصبات ما از احساس ناامنی و دوست داشته نشدن نشید شده است. و بنابراین ما به اشتباه فکر میکنیم که باید دقیقا شبیه اکثریت فکر و باور کنیم تا در نهایت دوست داشته شویم. ما به اشتباه فکر میکنیم که اگر به شکل اکثریت اعتقاد داشته باشیم، در نهایت دوست های زیادی خواهیم داشت. چه اشتباهی بزرگ! مثل شاعر قدیمی که میگوید خواهی نشوی رسوا، همرنگ جمعیت شو. با اعتماد کورکورانه و با همرنگ جمعیت شدن، ما حتی خدا را از تخت خود فرو انداختیم. ما از افکار اشتباهی انسانی بوتا را ساخته ایم. با این کار کسی را که به تنهایی فقیان می تواند ما را دوست داشته باشد و همچنین می خواهد ما را دوست داشته باشد ترک می کنیم. رفتار ما را از مسیح دور می کند. علاوه بر این تعصبات دروغ هستند. آنها به نادرستی ایمیل های سارا هستند. پولس به قرنتیان و به ما توصیه های بسیاری متفاوت می داد. پیش از همه او خود را کاملا از قضاوت دیگران آزاد می کند. اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. اما منظور پولس این نیست که همه باید به درک وصل شوند چون کاری با آنها ندارم. نکته اصلی این است که تنها وجدان نیکی دارم. نه برعکس، زیرا او این گونه ادامه می داد، من حتی خودم را قضاوت نمی کنم، بلکه خداوند است که مرا قضاوت می کند. پولس بیشتر از دیگران می دونست که وجدان ما نیست پناهگاه امنی نیست که بتوانیم به آن تکیه کنیم. خود پولس فصل طولانی در راه اشتباه بود و در همین زمان فکر میکرد که کاملا پاک است. پولس فکر اشتباه داشت. این خطر در درون ما انسانها نیفته است. وجدان نیز میتواند به شدت اشتباه باشد و ما را به بیراه بکشند. اما خدا ما را اینقدر تنها نمیگذارد. او آدم و حوا را در توهم خود پسندانه خود تنها نگذاشت و بعد از آن هم دیگران را رها نمی کند. خدا خودش را به ما آشکار می کند. وقتی این کار را می کند، باطل و دروغ باید دور شوند. مزمور 91 می خواند، حقیقت او حافظ و پشتیبان تو خواهد بود. و داوود در مزمور توبه 51 به درگاه خدا دعا کرد، تو حقیقت را دوست داری که در خفای قرار دارد. به همین دلیل پولس ما را به تخت قضاوت خدا هدایت می کرد. پولس خودش تجربه کرد چگونه خدا چشمان روحش را باز کرد. او می توانست مسیح زنده را ملاقات کند. این برخورد با قضاوت خدا برای او سخت بود. او بایستی زندگی قبلی خود را کنار می زد. و با این حال پولس چیزی جز نزدیک بودن به این مسیح نمی خواست. و لذا جمعیت و ما را تشویق می کرد. فریب دروغین را رها کن. خود را تبرئه نکن. دیگران را قضاوت نکن. با انجام این کار تو از مسیح دور می شوی. در عوض به اصل درس مسیح برگرد. به مرکزی که خداوند عیسی در آن است بازگرد. و در هیچ نقطه دیگری همه چیز واضح تر نیست از زمانی که به شام آخر می رسیم. وقتی به شام آخر می رسیم همه ما یکی می شویم. از همین ثانیه قضاوت ها و همه پیشدوری ها از بین می روند و فقط مسیح باقی می ماند. مسیح در من و مسیح در دیگری. و در این حال ما چشمان خود را بلند می کنیم و به مسیح آینده می نگریم. ما می خواهیم زیر تخت قضاوت او باشیم. هیچ دوری دیگری وجود ندارد مگر دوری این مسیح. و در این حال هیچ قضاوت دیگری نمیتواند بر من تأثیر بگذارد جز دوری این مسیح. و این است، در گناه متولد شدی و در گناه زندگی میکردی، اما تو فقط به خاطر خون من